سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها نگاهی به یکی از محورهای نتیجه بخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در روابطش با کشورهای غربی افکنده ایم. شنبه گذشته 15 ژوئن برابر با 26 خرداد مقامهای ایرانی و سوئدی از آزادی دو شهروند سوئدی زندانی در ایران در برابر آزادی حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت خبر دادند. حمید نوری در نوامبر 2019 به سبب دست داشتن در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 خورشیدی 1988 میلادی هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت و به دو اتهام جنایت جنگی و قتل عمد در سوئد محاکمه شد. دادگاه ناحیه استکهلم او را در 14 ژوئیه 2022 به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان اعدام شدگان محکوم کرد. اما جمهوری اسلامی از راه دیپلماسی گروگانگیری توانست او را آزاد کند و به ایران بازگرداند. در پی مذاکرات که میان جمهوری اسلامی و دولت سوئد به میانجی دولت عمان انجام گرفت، حکومت ایران در برابر آزادی حمید نوری دو شهروند سوئدی را که در ایران زندانی بودند آزاد کرد. شیرین عبادی این معامله را لکه ننگی برای دولت سوئد خواند. دیپلماسی گروگانگیری اصطلاحی است که پژوهشگران آن را برای بیان یکی از محورهای پایدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. این دیپلماسی از آغاز بنیانگذاری این نظام تاکنون تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی در 46 سال گذشته بارها شهروندان کشورهای خارجی را در ایران به بهانه های گوناگون بازداشت و زندانی کرده و سپس آنان را با گرفتن امتیاز یا در برابر آزادی زندانیان ایرانی در خارج بخشوده و آزاد کرده است. مبادله زندانی میان کشورهای جهان پدیده ناشناخته ای نیست. تا کنون بیشتر کشورهای جهان به آن دست یازیدند. اما آنچه جمهوری اسلامی را در این زمینه از دیگر کشورها جدا می کند این است که این رژیم بیشتر وقتها شهروندان خارجی را بی آنکه مرتکب جرم خاصی شده باشند بازداشت و زندانی می کند تا سپس آنان را با شهروندان زندانی خود در خارج مبادله کند یا با گرفتن امتیاز سیاسی یا اقتصادی آزاد کنند. دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی در 4 نوامبر 1979 ده روز پس از تصویب قانون اساسی با حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن بیش از 50 دیپلمات و شهروند آمریکایی در تهران آغاز شد. آن گروگانگیری پس از 444 روز در 20 ژانویه 1980 در روز معارفه رونالد ریگان رئیس جمهور منتخب آمریکا و در میانه مراسم سوگند او به پایان رسید. از آن پس جمهوری اسلامی دیپلماسی گروگانگیری را در روابطش با کشورهای غربی به کار بست و معمولاً به نتایج دلخواهش رسید. نمونه ها بسیارند. یادآوری همه آنها وقت زیادی می طلبد. به همین سبب تنها به چند نمونه شاخص اشاره می کنیم. در سال 2009 جمهوری اسلامی کلودیت ریس دختر 25 ساله فرانسوی را که برای مطالعات دانشگاهی در دانشگاه اصفهان به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. او در 15 ماه می 2010 در پی مذاکراتی آزاد شد. دولت فرانسه نیز در برابر آزادی او دو ایرانی زندانی را آزاد کرد. یکی از آنان علی وکیلی راد قاتل شاپور بختیار بود و دیگری مجید کاکاوند. اولی 18 سال در فرانسه زندانی بود و دومی به جرم بازرگانی تسلیحاتی با ایران محاکمه و زندانی شده بود. هر دوی آنان به ایران بازگشتند. نمونه دیگری از نتیجه بخش بودن دیپلماسی گروگانگیری برای جمهوری اسلامی آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی از زندان بلژیک بود. او در مقام دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش فعالیت میکرد و در تابستان 2018 در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان به اتهام طراحی و تدارک یک حمله تروریستی به همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد و به حکم دادگاه در اختیار پلیس بلژیک قرار گرفت. اسدالله اسدی همراه با زن و شوهر ایرانی ساکن بلژیک به نامهای امیر سعدونی و نسیمه نعامی به تحویل گرفتن یک بسته نیم کیلویی مواد منفجره قوی به منظور انفجار آن در همایش سازمان مجاهدین متهم شده بودند. اسدی پس از 5 سال زندان صبح روز جمعه 5 خرداد 1402 26 ماه می 2023 آزاد شد و در اختیار مقام های ایرانی قرار گرفت. جمهوری اسلامی نیز اولیویه وند کاستیل امدادگر بلژیکی را که از فوریه 2022 به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و زندانی شده بود آزاد کرد. گفته می شود مذاکرات میان جمهوری اسلامی و بلژیک برای مبادله اسدالله اسدی و امدادگر بلژیکی با میانجیگری عمان انجام گرفت. دولت بلژیک درباره مذاکراتش با ایران سکوت کرد، اما چند نماینده پارلمان و گروهی از قضات سابق این معامله را محکوم کردند و آن را بدعتی خطرناک خواندند. البته جمهوری اسلامی همیشه از دیپلماسی گروگانگیری نتیجه مطلوب نگرفته است. برای مثال پس از ترور اعضای هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران در رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین، کاظم دارابی شهروند ایرانی مقیم آلمان همراه با 4 شهروند لبنانی به اتهام دست داشتن در این ترور بازداشت و دادگاهی شدند. جمهوری اسلامی پس از صدور حکم دادگاه بر آن شد که متهمان را با هلموت هوفر بازرگان آلمانی که در ایران به اتهام رابطه نامشروع با یک دختر ایرانی زندانی شده بود مبادله کنند. اما دولت آلمان زیر بار نرفت و کاظم داراوی را سرانجام در سال 1386-2007 میلادی پس از سپری کردن 15 سال زندان آزاد کرد. در 5 آذر 1399، 25 نوامبر 2020 جمهوری اسلامی کایلی مور گیلبرت استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی را در برابر آزادی 3 زندانی ایرانی در تایلند آزاد کرد. 3 ایرانی آزاد شده از زندان تایلند به اتهام بمبگذاری بر ضد دیپلمات‌های اسرائیلی در زندان بودند. در سال 2017 نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت ایرانی‌هایی که در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شده‌اند متهم به جرم‌های گوناگون از جمله نقض تحریم‌ها و تهدید امنیت آن کشورها هستند. اما جمهوری اسلامی آنان را با استادان دانشگاه و گردشگرانی که به ایران سفر میکنند مبادله میکنند. این کار برای کشورهای غربی پسندیده نیست. جمهوری اسلامی نیک میداند که دولتهای غربی نمیخواهند این معامله آشکارا انجام گیرد. به همین سبب کسی نمیتواند در این باره از ایران بازخواست کند. جمهوری اسلامی دیپلماسی گروگانگیری را برای برآوردن خواسته های دیگرش نیست به کار بسته است. برای مثال با آزادی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی به همراه 3 زندانی دو تابعیتی در دیماه 1394 ژانویه 2016 دولت آمریکا بسته بزرگی از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کرد و به صورت نقد با هواپیما به ایران فرستاد. در 16 مارس 2022 جمهوری اسلامی نازنین زاغری و انوشه آشوری دو شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در برابر آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در بریتانیا آزاد کرد. دولت بریتانیا در برابر آزادی آن دو زندانی 400 میلیون پوند به جمهوری اسلامی پرداخت کرد. کم و بیش همه کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی تا زمانی که دیپلماسی گروگانگیریش نتیجه می‌دهد دست از این دیپلماسی بر نخواهد داشت.